عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، یک مسئله ای که دیروز مورد اشاره قرار گرفت این بود که آیا عدم ولایت بر غیر و سلطنت مردم بر شؤون خودشان یک حقیقت را بیان می کنند؟ آیا اینها ترجمان یکدیگرند؟ آیا لازم جدا ناپذیر یکدیگرند یا نه اینها متفاوتند و نتیجه این تفاوت و تغایر اینه که بالاخره ادله متفاوتی باید برای هر یک اقامه بشه. خب الان قاعده سلطنت یا سلطه انسان بر جان و شؤون خودش یه ادله‌ای داره، برای عدم ولایت بر غیر یه ادله‌ای ذکر کردن. خب آیا ما میتونیم مثلا از ادله قاعده سلطنت برای این قاعده یا اصل استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ به هر حال این پرسش مطرح شد که عرض کردیم دوستان هم تأملی بفرمایند ببینیم که نظر دوستان چیه. تأمل فرمودید، بله، نظری مطلبی اگر به ذهن شریف آقایون میرسه ببینید. مثل که غفلت فرمودید از این ام، ببینید، بله، حالا یعنی اگه به ترجیح هم نرسیدید بالاخره هر کدوم براش یه وجهی حتما در ذهنتون برجسته شده که اینا آیا یکسانن، ترجمه هم محسوب میشن یا متفاوتن. بالاخره برای هر کدوم یه چیزی به ذهنتون رسیده دیگه، حالا فوقش اینه نتونستید ترجیح بدید.
آیا اومدن مثلا کسی که اومده از اصل عدم ولایت سوال میکنه آره تسلط رو در جوابش بگن بگیم آیا خلاصه بگیم یه برعکس بچنین چیزی نیست؟ یعنی نظرم اینه که یه سری هم به نصوص رو نظرم.
خب حالا اصلا در این که خود مثلا اصل عدم ولایت دلیل روایی داشته باشه، خب این یه مقداری محل بحثه. و مثلا حالا فرض کنید به یه فرمایشی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه استناد میشه یا یه روایتی که مرحوم کلینی در کافی همونو نقل کرده، لا تکن عبد غیرک بل بله وقت جعلک الله را. خب این الان یه مثلا مفاد و معنایی داره عرض به حضور شما، اما اینکه حالا از این به خصوص ما بخوایم این تفکیک رو استفاده بکنیم به یه معنا، میخوام بگم خیلی دست ما در به اصطلاح نصوص از این جهت اونم از این منظر باز نیست که بیایم ببینیم که نصوص چه گفته. ببینید حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، به نظر میرسه این دو قاعده یا اصل هر یک به یک بعد و یک وجه از یک حقیقت اشاره میکنن. قاعده سلطنت به معنای عامش که شامل اموال و انفس و حقوق بشود، این مبین یک بعد ایجابی است، این که انسان بر مال و جان و شؤون و حقوق مربوطه به خودش سلطنت داره و مالک تصرف در این شؤونه. این معنای ایجابی است که از این قاعده فهمیده میشه. عدم ولایت بر غیر یه وجه سلبی درشه، این که هیچ کسی بر دیگری ولایت و سلطنت و مالکیت در تصرف نسبت به شؤون او نداره. به حسب ظاهر این دو قاعده یا اصل، یکی ظهور در یک معنای ایجابی داره و دیگری ظهور در یک معنای سلبی. اگر ما جمود به خرج بدیم نسبت به معنای ایجابی قاعده سلطنت و بگیم این داره میگه انسان الناس مسلطون علی شؤونهم، حالا که فقط مختص به اموال هم نباشه، این داره اون بعد ایجابی رو بیان میکنه که انسان سلطنت و قدرت تصرف و مالکیت تصرف در همه شؤون مربوط به خودشو داره و نسبت به اون جنبه سلبی چنین استفاده‌ای ازش نمیشه، یعنی ادله چنین معنایی ازش به دست نمیاد. اون ادله‌ای که عرض به حضور شما بر این حقیقت دلالت میکنه فقط سلطنت انسان رو بر شؤون خودش بیان کرده، یعنی بعد ایجابی رو، و معنای سلبی دیگه نسبت به اون جهت ساکته و هیچ اشاره‌ای به اون نداره. خب اگر ما نگاهمون راجع به قاعده سلطنت این باشه، طبیعتاً نمیتونیم این و قاعده عدم ولایت را ترجمه یکدیگر بدانیم. بله، یه راه بازه و اون هم این که ما این رو لازمه دیگری بدانیم، یعنی از راه ملازمه، و اون هم یک ملازمه غیر قابل تفکیک که طرفینش از هم قابل انفکاک نیستن. بگیم درسته لسان این قاعده لسان ایجابیه و به بعد سلبی کار نداره، اما یه لازمی دارد، این یک دلالت التزامی داره که به اعتبار اون لازمه انفکاک ناپذیر بر معنا و مفاد قاعده عدم ولایت هم دلالت میکنه، این معنا رو هم میرسونه. یعنی این که مردم بر خودشون سلطنت دارند و هیچ کس دیگری بر اونها سلطنت ندارد.
این ملازمه به طور عقلی
اخلاقی عرفی شرعی عقلانی که قرآنی نیست.
چرا؟
منم که در صدد اثبات.
خب ببینید، بله ببینید، دیروز یه اشاره، حالا این باید ببینیم آیا همچین ملازمه‌ای هست نه. دیروزم گفتم من نمیگم اینجا این ملازمه هست، گفتم قابل بررسی است، باید ببینیم چنین ملازمه‌ای هست یا نیست. از یک منظر ممکنه بگیم این ملازمه هست با یه مقدمات متویه‌ای که اینجا به اون میتونیم تکیه بکنیم، یه مقدماتی که در علم کلام در جای خودش ازش بحث شده و ثابت شده، این که خداوند متعال مالک مطلق و سلطنت مطلق در این عالم و نسبت به همه موجودات این عالم داره، و این که مثلا انسان‌ها به عنوان موجوداتی که خداوند اونها را آزاد خلق کرده، اینها زیر یوغ هیچ کسی نیستند و خدا این اجازه رو به اونها نداده، یعنی از راه آزادی انسان، اختیار انسان یا کرامت انسان که این هم مبنای عرض به حضور شما این قاعده میتونه باشه، یا اساساً از راه توحید و اینکه خداوند تبارک و تعالی تنها مبدأ وجود در این عالمه و همه چیز به او ختم میشه و هیچ کس در این عالم نه قدرتی دارد و نه سلطه‌ای. خب حالا اینها البته بعضی از این ادله رو بعداً ازش بحث میکنیم. اگر ما این امور رو مجموعه در نظر بگیریم، وقتی که گفته میشود انسان بر خیشتن سلطنت دارد، با اون مقدمات لازمش این است که دیگری بر او سلطنت و سیطره ای نداشته باشد.
توارد دو سلطه در عرض هم و یک شیء واحد محال دیگه نمیشه در عرض هم و در طول هم دو چیز و یک چیز سلطه داشته باشه مستقلا از هم مشان هم مستقل
در امور اعتباری به تفاوت ایزیاد چه؟
نه نه اون مستقل نمیشه، وقتی مستقل از هم یعنی هر اعمال بلاد میتونه بکنه، من اول ولایتش هم ظاهرش که مشروط نیست چون الناس مسلطون اطلاق داره، وقتی اینجوری هست پس وقتی میگیم خودش سلطه داره یعنی غیر سلطه نداره، وقتی میگیم عدم ولایت و غیر هم رو میگیم یعنی پس لازم منظور هم دیگه.
بله این معنی نه، حالا اجازه بدید ما اینم میرسیم. پس این که شما میفرمایید این ملازمه و لازم و ملزوم قرار دادن این دو بر چه اساسی است، عرض میکنم این مبتنی بر یک مقدماتی است که با ملاحظه اون مقدمات ما میتوانیم اون بعد سلبی را در کنار این بعد ایجابی قرار بدیم و این چندان دور از ذهن نیست و بی مناسبت هم به نظر نمیرسه.
ممکنه یه نفر از کنم مجرد کنی که این مقدماتی که حضرت قادم شیدیم خود بشه دلیل اون وچه سلبی، نه دلیل ملازمه، یعنی دلیل بشه به مدام نزایت، نه اینکه دلیل بشه بر اون که ملازمه برقرار بشه بین اون ایجابی و این سلبی.
نه من حالا اینا بحث داره عرضم، نه میخوام عرضم اینه، شما میفرمایید دلیل بر اون بعد سلبی میشه نه بر ملازمه، ما لازم نیست بر ملازمه دلیل اقامه کنیم. نه 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 بررسی ملازم، ملازم استکشاف عقل، کار عقل. عقل وقتی ببینه این سلطنت به انسانها داده شده، خداوند متعال شریعت انسان رو بر خودش مسلط کرده، بر همه شؤونش، بعد میبینه که به دلائل مختلف هیچ کس غیر خدا بر انسان سلطنت نداره، یعنی اموری رو باش مواجه میشه، میبینه آزاده، میبینه لا مؤثر فی الوجود الا الله به معنای عامش. خب وقتی اینها رو کنار هم میزه، عقل استکشاف میکنه ملازمه رو، و دیگه لازم نیست یه دلیلی به وضوح و به صراحت در باب ملازمه اقامه بکنیم. نه، یعنی خب بالاخره چرا این بر خود سلطه دارد، بر خود سلطه دارد. این حالا اونی که شما میگه راه دیگه است. من میخوام عرض کنم با این مقدمات این مسئله به نظر من قابل استکشاف هست و عقل میتونه اینو کشف بکنه. یعنی از این وجهه ایجابی قاعده سلطنت، اون بعد سلبی را هم با اتکا به این مقدمات مطویه میتواند کشف بکنه. این یک. دو، یه چیز دیگه است، این همینی که ایشون گفت، این راه دومه. اونو من به استناد اصلا مسئله توحید، مسئله آزادی و اختیار انسان و اینها گفتم این ملازمه رو اثبات بکنیم. اون یک. راه دیگر همینیست که ایشون هم اشاره کرد. یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم که عرض به حضور شما، خب وقتی سلطنت برای انسان نسبت به شؤون خودش ثابت شد، دقت فرمودی؟ معنای ثبوت سلطنت و مالکیت تصرف برای انسان چیه؟ این خود به خود لازمش اینه که غیر در اون مورد سلطنت نداشته باشه، چون ولایت هم بعد میام میگی ولایت هم به معنای همون سلطنته، به معنای تصرفه، مالکیت در تصرفه. وقتی انسان سلطنتش بر خودش و شؤونش ثابت میشه، و فرضم اینه این سلطنت در هر موردی به حسب خودش اطلاق داره، اینطور نیست که بیایم بگیم مثلا این سلطنت مقیده، مگر اینکه حالا به دلیل خاص یه تغییری ایجاد بشه. خب بله، فرض ما اینه، این اطلاق داره، این سلطنت و مالکیت تصرف در شؤون اطلاق داره. خب وقتی ادله اینو ثابت میکنه، این که شما سلطنت دیگری را و ولایت دیگری را بخواید اینجا ثابت بکنید، این با این سازگار نیست. یعنی اثبات سلطنت برای انسان نسبت به خیشتن در شؤون مختلف لازمش نفی سلطنت دیگرانه. نمیشه سلطنت هم برای خود انسان ثابت بشه هم برای دیگران. حالا اینکه در طول یک دیگر این سلطنت ثابت بشه، حالا چه مقدمن چه مؤخرن، با یه دلیلی، اون یه بحث دیگه است. ولی با توجه به اطلاقی که در سلطنت وجود دارد، اثبات سلطنت برای انسان به طور قطع نافی سلطنت دیگرانه. یعنی بعد سلبی و عدم سلطنت دیگران، عرض به حضور شما، به تقریرهای مختلف و بیانهای مختلف از سلطنت الناس علی انفسهم و اموالهم و شؤونهم و حقوقهم قابل استفاده است. پس بله، حالا ما الان در مقام دلیل، حالا فعلا دلیل رو بعد میام بررسی میکنیم، ولی میتونه، بله میتونه یکی از ادله عدم بلاغت برغیر این باشه، در حالی که هیچ کس هم اینو نگفته، هیچ کس هم نگفته یه دلیل قاعده عدم ولایت سلطنت انسان بر خودش.
اطلاق الناس سلطنت الناس به امر قضیه، این ملاحظه بر فرضی که ما این سلطه رو در عرض بدونیم و اطلاق
واسه خودمون، اما چون با توجه به ادله، خب این عدم ولایت هم همونایی که اون اطلاق خاصی میکنن، خود اینم اطلاق نداره. ملازمه فعل جمله است. ببینید ما با قطع نظر از اون تقییدات داریم میگیم، بله هم این یه مقیداتی داره، حالا استثناءات اگر بپذیریم هم اون، ولی فعل جمله با قطع نظر از این امور این ملازمه وجود داره.
ما اصلا
اصلا نخه اصلا اصلا در طول اصلا ببینید مسئله ولایت الهی رو همون اول میذارن کنار. نه نه اصلا میگن اون آقا عدم و ولایت احدن علا احدن، اصلا میگن این احد علا احد یعنی غیر الله، اصلا اون اول این یعنی غیر، این غیر خدا، اون باید چیز دیگری باید سر به اصطلاح مسئلهش روشن. این برم سلطنت هم همینطوره، سلطنت هم فرض ما میگیریم که اصلا اینجا عرض به حضور شما به عنوان علت العلل و مسبب الاسباب و سلطنت حقیقیه تکوینیه، اصلا خدا رو میذاریم کنار، و الا همینجا هم که الناس مسلطون علی اموالهم میگیم، بله همینجا معلومه بالاخره یعنی خداوند این اونو اصلا میذاریم کنار. ببینید اجازه بدید پس این که ما بتوانیم حالا این رو به عنوانی دلیل یا ادله این قاعده رو به عنوانی دلیل ازش استفاده کنیم، بله قابل بررسی است، بعدن هم خواهیم. عمده اینه که اینها یک به اصطلاح میتونیم بگیم این دوتا قاعده، دوتا اصل ترجمان یک دیگرن، و پرداختن به هر دو یکی یک جنبه ایجابیش و دیگری سلبیش عرض به حضور شما بیفایده نیست. البته همطور که قبلا هم گفتم، منظور فقها از قاعده سلطنت عمدتاً که شهرت هم داره، سلطنت الناس علی اموالهم هست. عمدتاً وقتی میگن قاعده سلطنت، این انصراف داره به سلطنت بر اموال، چون سلطنت به معنای عامش که شامل انفس و حقوق و شؤون بشه مورد بحث کمتر قرار گرفته، الا در یه مواردی که برخی استفاده هایی ازش کردن، لذا پرداختن به عدم ولایت بر غیر خب جا داره و عرض به حضور شما. بعضی البته این قاعده الناس مسلطون علی انفسهم و حقوقهم رو هم مستقل از این بهش پرداختن. به هر حال با توجه به این جهت، ما اگر به هر دو هم بپردازیم، جا داره با توجه به این پیشینه‌ای که گفتم، الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم و شؤونهم به معنای عامش میتونه با این اصل و قاعده با هم یکسان باشن، به این معنا که یکی متکفل جنبه ایجابیه و دیگری متکفل جنبه سلبی. اگرچه طبیعتاً مثلا وقتی میخوان بحث کنن از این که آیا زن میتواند قاضی بشه یا نه، میان به اصل عدم ولایت عدم و ولایت احدن علا احدن تمسک میکنن، نه به سلطنت الناس علا انفسهم. موارد زیادی است که در فقه به این اصل تمسک شده. نمیدونم حالا اشاره ای کردم قبلا به این موارد یا نه، ولی یه دو سه مورد
به اون
یعنی میخواد بفرمایید الناس مسلطون به معنای عامش یلزم منه عدم ولایت غیر، عدم ولایت غیر یا عدم ولایت بر غیر، اما عکسش که عدم ولایت بر غیر ازش استفاده سلطنت بشه، این که ما از عدم ولایت نتیجه بگیریم که انسان مسلط بر خودش هست، بله این به آسانی اون نیست. از این طرف اینطور نیست که اگر ما عدم ولایت بر غیر را اثبات کردیم بگیم پس لازمش این است که شخص بر خودش سلطنت دارد، نه، این می سازه با این که شخص بر خودش هم سلطنت نداشته باشه. یعنی اینجا در حقیقت امر دائره بین دو فرض نیست. یه فرض اینه که انسان بر دیگری مسلط نباشه، بر خودش هم مسلط نباشه. یه فرض اینه بر دیگری مسلط نباشه، بر خودش باشه. یه فرض اینه که بر خودش و دیگری مسلط باشه. نه، ثبوتاً داریم میگیم این چیزا. خب وقتی عدم ولایت بر غیر ثابت میشه، این یجتمع او با سلطنت بر خود و عدم سلطنت بر خود، و چون این چنینه اون میشه لازم اهمش. مگر اینکه ما با ضمیمه بعضی از امور این نتیجه رو بخوایم بگیریم، اینجا دیگه احتیاج به ضمائمی دارد. اون دیگه
نسبت به توسعه مسلطنت و امپراتوری و اون قانون ها و نسبت به اینکه ملازمه وجود داره یا نه، آیا نگاه به این که این جدید جنبه امضاییه نه تأسیسی خود این کمیته رو به ما اومدید و یعنی چه در دست توسعه داره، چه در دست توسعه با این نگاه کنیم به این.
نه، شما میخواید بگید امضایی بودن یک شفا از این که این عام نیست.
وقتی امضایی باشه بیاید کمی امضایی خبیلیت این دامنه این دلیل کجاست چقدره، حالا بگید جان خب دو تا میشه بردان بگید خودش دوباره بیان بردان چکم بگیم به امضایی که امضا مطمئن یا نه، اگر واضحه این دامنه که چقدره به همون امضایی ولی خود همین امضای بودن این کمک نمی‌کنه برای توسعه این دلیل و اثبات ملازمه های واقعاً اولا همچین ملازمه رو قائل هستن نیستن این که بس اولایی سلطنت داشتن برمال رو عدم سلطنت دار بشت.
ببینید امضایی دانستن این در حیطه سلطنت، یعنی بگیم این یه سیره ایست که بین اوغلا جریان داشته و حالا رد و منعی هم ازش نشده، این اتفاقا اگر بخواد مورد توجه قرار بگیره و ما سلطنت رو از این زاویه ببینیم، این به طور حتم اون جنبه اهمیت از اموال ازش استفاده میشه. یعنی از نظر اوغلا هم مردم بر شؤون خودشون، بر کارهای خودشون، نه فقط اموالشون،
اولای
نه فقط اموالشون، نسبت به هر چه که به اونها مربوطه، چه مالشون، چه جانشون، چه حقوقی که دارن، قدرت در تصرف و مالکیت تصرف دارن. اتفاقا این به نحو واضحی این عمومیت و توسعه ثابت میشه اگر ما مبنای این رو سیره عقلا یا بالاخره روش عقلا بدانیم و اگر این رو مثل برخی دیگر از قواعد امضایی بدانیم، طبیعتا این عمومیت ثابت میشه. عمومیت که ثابت بشه خب کار بسیار آسانتره و راحتتره. در مورد عدم ولایت هم حالا این بحث هست که اساسا آیا این متخذ از سیره عقلاست، مبتنی بر سیره عقلاست و اماره است، یا اصلا اصل عملی است که اینو بحث بعدی ما اشاره میکنیم. پس در این بخش عرض به حضور شما رسیدیم به این که این دوتا اصل میتوانند مبین وجوه سلبی و ایجابی از یک حقیقت باشند. این که یکی ترجمان دیگری است، منتها عدم ولایت بر غیر عرض به حضور شما به عنوان لازمه سلطنت بر خیشتن قابل قبوله. این از دو، یعنی با دو تقریر قابل اثبات، محصل بحث ما این شد دیگه، با دو تقریر میتوانیم این رو ثابت کنیم. اما عکسش که ما سلطنت بر خیشتن را لازمه عدم ولایت بر غیر بدانیم، این گفتیم شاید قابل اثبات نباشه، چون این لازمه اعم محسوب میشه نه لازمه مساوی. این یه مطلب. ما حالا قبل از اینکه به ادله و به اصطلاح مستندات این قاعده برسیم، یه سری اموری است که اینا رو باید ابتداعا حل بکنیم، چون هم مهمه هم در نحوه استناد اثر گذاره. یکی از مطالبی که اینجا به نظر میرسه مهمه این است که عدم ولایت بر غیر، عدم ولایت احد علی الغیر یا علی احد، این اصل است یا اماره؟ طبیعتا اصل بودن یا اماره بودن عدم ولایت آثار و نتایجی داره دیگه. حالا من اون آثار و نتایج رو نمیخوام توضیح بدم که اگر اصل باشه ثمرش و نتیجهش چیه، اگر اماره باشد چه ثمره‌ای داره و تفاوت اینها چیه. مهم اینه که این اصل یا اماره است. خب عبارات با اینکه نوعا ظهور در این داره که این یک اصل عملی است، اما برخی عبارات ازش میتوانیم استفاده کنیم. اون جنبه اماریت این مهمه، یعنی اماره است. اگر ما گفتیم اصل، اولین فایدهش اینه که خب نتیجه اون یه حکم ظاهریه، اما اگر گفتیم اماره است این یه حکم واقعی است، اون واقعیه به معنای مقابل حکم مستفاد از اصل عملی. طبیعتا این خیلی مهمه. حالا اون اصل مثبت و اینا هم دیگه سر جا خودش، مثبتات اصول حجت نیستن، مثبتات امارات حجتن، حالا اونا دیگه نتایج، ولی عمده اینه که اینجا بالاخره یعنی حکم شرعی رو داره بیان میکنه، اما اون صرفا یه وظیفه عملی رو تا رفع تحیر داره برای این شخص بیان میکنه. خب عدم ولایت بر غیر اصل یا امارت، عبارات مختلفه. ببینید شما، حالا من یه مروری به برخی از این عبارات میکنم، ببینید که این عبارات ظهور در کدام یکی از این دو داره. در عرض به حضور شما بحث بله، ولایت پدر بر باکره رشیده، که آیا پدر بر دختر باکره رشیده ولایت دارد یا ندارد، برخی مثل فاضل آبی معتقد است چنین ولایتی ثابت نیست. عبارت اینه: لنا فی المسئله النظر و النس و الاثر، اما النظر فمن وجوه، الاول التمسک بالاصل فانه یقتضی سقوط ولایت انها، این اصل اقتضا میکند که ولایتی در کار نباشه. التمسک بالاصل فانه یقتضی سقوط الولایه انها. شما از این اصل چی میفهمید؟ بله؟ نه، این که عدم ولایت هست درسته، اما این اصل میگه این که مقتضای اصله و اصل اقتضای سقوط ولایت از باکره رشیده داره، این اصل رو شما ازش اصل عملی میفهمید یا اماره میفهمید؟ چطور اصل عملی میفهمید؟ نه. نه، شما در جاهایی که به اصطلاح تأسیس اصل میکنید به قواعد و مقتضای عمومات و اطلاقات رجوع میکنید، یا مثلا حالا اطلاق عمومی هم اگر نباشه، مثلا سیره عقلا باشه در حجیت خبر واحد، نه اگر شک بکنید در حجیت یک خبر، عرض به حضور شما شک بکنید در حجیت یک خبری که مثلا از سوی یک عامی ممدوح وارد شده، حالا سقم نباشه که حالا مثلا خب اونجا اون اصل رو به چه معنا میگیرید؟ میگید اصل اقتضا میکنه خبر این آدم حجت نباشه. تعبیری که به کار میبرید چیه؟ این یه تقریره، یه تقریر دیگر هم هست. تقریر دیگر چیه؟ تقریر دیگر اینه که مبنای حجیت خبر واحد سیره عقلاست. عقلا به چنین خبری اخذ نمی کنن. نه، اگر سیره عقلا رو مبنای حجیت خبر واحد قرار بدید، این دیگه با اصل عملی کاری نداره، این با استصحاب کار نداره. نه، این با استصحاب کار نداره. حالا عبارت رو دقت بکنید ببینید. الان خب این عبارت چندان ظهوری در اصل عملی نداره، این شاید قابل حمله بر هر دو باشه. نه، حالا اجازه بدید، نه اینو شما داری تحمیل میکنی به عبارت. مرحوم علامه در همین مورد، در مورد البته نکاح دختر به همین اصل تمسک کرده، میگه لأن الاصل عدم الولایه، اصل عدم ولایته. اینو هم تعبیر کردن اصل عدم ولایت. ببینید عبارت ها رو شما، فخر المحققین
در،
حالا اجازه بدید، فخر المحققین در مورد این که آیا میتوان حد غزو را به ولی مغزوف انتقال داد، میگه نه، نمیشه حد و غزو را به ولی مغزوف منتقل کرد. چرا؟ تمسک میکنه به اصل عدم ولایت. شهید ثانی این عبارت داره، لما کانت الولایه علی الغیر من الاحکام المخالفه للاصل، یعنی دلیل میاره میگه لما کانت الولایه علی الغیر من الاحکام المخالفه للاصل. آره دیگه، حالا من اون دفعه هم گفتم اصلا اکثر شاید تعابیر کتب فقهی و قواعد فقهی همه میگن اصل عدم ولایت، بعضی هم میگن قاعدت و اصالت عدم الولایه، بیشتر در این لسان متأخرین به عنوان قاعده مطرح شده. حالا ببینید ایشون تصریح میکنه به این که در مورد وصیت به ولایت بر فرزندان صغیر که آیا میشه چنین وصیتی کرد، ایشون میگه این وصیت درست نیست چون ولایت بر غیر از احکام مخالف با اصل. از الاصل، ببینید از الاصل عدم و جواز تصرف الانسان فی مال غیرهی به غیر اذنه او ما فی معناه وجب الاقتصار، این حالا ادامه اونه، وجب الاقتصار فی نسب الولی علی الاطفال علی، عرض به حضور شما میگه چون این چنین است، لما کانت الولایه علی الغیر من الاحکام المخالفه للاصل وجب الاقتصار فی نسب الولی علی الاطفال، بر همون محل مورد وفاق و بر مسئله ولایت دیگه نمیتونه وصیت بکنه. اینو میگه اصل عدم جواز تصرف انسان در، عرض به حضور شما، مال غیر است به غیر اذنش. خب این اصل عدم جواز تصرف در مال غیر به غیر اذنه، این چه اصلیه؟ اصل عدم جواز تصرف، نه این روایت داریم، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. خب این خیلی جاها به کار میبرن، خیلی جاها تعبیر اصل را، نه خیلی جاها تعبیر اصل رو به جای اماره به کار میبرن. اتفاقا شما الا ماشاءالله از این موارد ما داریم تو فقه، مخصوصا وقتی اصل میگن در جاهایی که میخوان تأسیس اصل بکنن، اونجا به اون چه که از عمومات و اطلاقات به دست میاد اطلاق اصل میکنن. بله اونم یه معنایی که بالاخره نه 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 اتفاقا نه خیلی اصل ببین بله لسان مدرسه ها اینه، ولی تو کتاب ها شما نگاه کنید کثیرن ما این مسئله للاصل او لمخالفت الاصل به کار برده، یا میگن تأسیس اصل در مسئله بکنید، یعنی با قطع نظر از ادله خاصه ببینیم مقتضای عمومات و اطلاقات چیه. کثیرن ما عنوان اصل رو به کار میبرن در مورد مقتضای عمومات و اطلاقات، اتفاقا خیلی کاربرد فراوانی داره اینجوری. یا مثلا ببینید در مورد ولایت حاکم، خب باز این بحث مطرحه، مرحوم نراقی در مورد کسانی که دلیل خاص بر ولایت اونها هست مثل پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام، وقتی به غیر اینها میرسه میگه اصل عدم ولایته، و یعنی که با دلیل خاص ثابت بشه. نه من نمیخوام بگم لزومن امارستا، میخوام بگم لزومن اینجور نیست که این اصل به معنای اصل عملی باشه، اینا اکثرا به اصطلاح قابل حمله بر هر دو جهت هست. اون حالا باید بحث بکنیم، ما فعلا ببین پله پله آقا، اول اصلا باید ببینیم اصل عملی یا آمار است. خب اگر اصل عملی باشه دلیلش مستندش یه چیزه، اگر اماره باشه مستندش یه چیز دیگه است. ممکنه مستندات متعدد داشته باشه، ما اینو داریم اتفاقا میگیم اصل بودن و اماره بودن رو اینجا بگیم تا ادله رو تفکیک کنیم، مستندات رو تفکیک کنیم، میگیم اگه اصل باشه اینه مستندش، اگه اماره باشه مستندش اینه، اون وقت با توجه به تفاوتی که در مستند این وجود داره از حیث قلم رو اثر میگذاره این به اصطلاح اصل یا قاعده. اونا بحثای بعدی عجله نکنید، حالا نه اونا حالا بحثای بعدی عجله نکنید. الان یه حال عرض به حضور شما موارد متعددی است که آیون اینجا به اصل عدم ولایت استناد کردن. صاحب جواهر در بحث شرطیت حیات اب برای ثبوت ولایت جد میگه چنین شرطی نیست، ولی قول به بودن پدر را اقرب به قاعده میدونه، میگه الاصلو عدم الولایه الا فیما اجمع علی و هو عند حیات الاب، اصل عدم ولایت مگر در اون جاهایی که اجماعی است، و اون کجاست؟ وقتی که پدر زنده باشه. به هر حال در خیلی موارد، من حالا اگر بخوام نقل بکنم موارد و فروع زیادی است که همه گفتن به خاطر اصل عدم ولایت عرض به حضور شما این مثلا ولایت ثابت نیست. ولی اصل عدم ولایت شما عبارت ها رو ببرید کثیری دیگه از عبارت ها هست، ببینید آیا ظهور در اصل عملی داره یا نه، منظور این که این امار است. این حالا تأملی تا فهم روی چی؟ نه من میرسم متمرکز رو عبارات نشدم، میخوام بگم ببینید اصلا بنده همچه کاری نمیخوام بکنم، عجله نکن. این که بله روشنه آقا، ما اینا که میدونیم، بحث اینه که ببینید فهم فقها و برداشت اونها از اصل الان فعلا اجمالا یه گزارشی ببینید کدوم یکی از ایناست.
در حالش میگه اما ظهور در امور نداره،
آیاتش مجمله.
نه نه حالا صبر کن، میخوام بگم ببین فقها هم اینجور نبوده که مشخصا بگن اصل یا امر، اینو گفتن اصل. بله ما باید ببینیم، حالا
فرمایید اصل
باید ببینیم که بله